بسم الله الرحمن الرحیم. 135 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 332 سطر 19 استاد ابائی 8/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. بحث ما سر این بود که اگر عنوان آمد روی اگر حکم آمد روی عنوان محظوری از جواز اجتماع امر و نهی نیست، به جهت این که وقتی حکم آمد روی این عنوان، این عنوان عنوان قصبه و این عنوان عنوان نمازه، حالا تصادفاً هر دو در یک مورد یک معنون جمع شدن، محظوری تولید نمی کند و اجتماع امر و نهی تحقق پیدا می کند. و این مسئله را اضافه کردیم که شرع بین این مورد و مورد دیگر که همراه قصب نیست نماز فرقی قائل نیست. منظور این است که هر فردی که بشود حرکات و سکناتش تطبیق با نماز بکنه اونجا مأمورون بهه. 100 تا فرده، یه فردش با قصب تو ملاقات میکنه، یه فرد صلات در مکان مباح، یکی در صلات در حمام که مکروه، یک صلات هم در مسجد که مستحبه. این مورد با موردهای دیگری فرقی ندارد. بعد مسئله دیگر این است که البته در این موضوع که ما گفتیم یک حرفی هست مال سابق، اون حرف سابق هم میگن اینجا اثری نداره. سابقا بحث کردن که ببینیم آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. عنوان گفتیم همو اسم صفت قصبی و صفت نمازی. بعضی از علما گفتن اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود اجتماع امر و نهی جایزه، به جهت این که معنون همین حرکات ماست. اگر تعدد عنوان یعنی این حرکات ما یک عنوان قصبی یه عنوان نمازی، وقتی عنوان دوتا شد خود معنونم در واقع دوتا بشه و حرکات و سکنات دو بعدی بشه به اصطلاح امروز، یه بعد بعد صلاتی یه بعد بعد قصبی. اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنونه میگن اجتماع امر و نهی جایزه، و اگر موجب تعدد معنون نیست اجتماع امر و نهی جایز نیست. ایشان میگه وقتی ما حرف سابق را زدیم این بحث دوم جا نداره. حرف سابق اینه که حکم اصلا میاد روی عنوانا، روی معنون اصلا نمیاد. این بحث دوم مال جاییست که حکم میاد روی معنون، که اگر حکم آمد رو معنون ببینیم چون معنون دارای دو عنوانه معنون دوتا میشه یا نمیشه. این با حرف ما اصلا احتیاجی به این حرفا نیست، چون ما میگیم از اول حکم میاد رو عنوان، عنوانم دوتایه، حالا میخواد معنون دوتا بشه، میخواد معنون یکی بمونه، محظور اشکالی باقی نمیمونه. و علیه تا اینجا خوندیم مثل این که فیسوهو پس صحیح است ان یقع الفعل واحد، بنابراین که گفتیم علیه یعنی بنابراین که گفتیم احکام میاد روی عناوین، صحیح است که واقع شود فعل واحد امتحان. بله بله تا اینجا خوندیم. نعم لو کان العنوان ماخوذا فی المأمور به و المنهی عن علی وجهین. اینجا یه حرف دیگه است، پس اینجا یه مطلب دیگری است و اون مطلب این است. ما قبل از شروع در این بحث گفتیم که احکام که روی مصادیق تعلق میگیره دو جور تعلق میگیره، یکی به نحو عموم استقراقی، یکی به نحو عموم بدلی. اینجا اشاره به اون بحثه، اون مقدمه رو اونجا گفتیم برای اینکه در اینجا نتیجه بگیم. یه بحث هم اونجا گفتیم که ببینیم قدرت اخذ شده است در تکلیف یا قدرت شرط صحت تکلیف است. اون دو تا بحث رو در اینجا اشاره خواهیم کرد. سلام علیکم. میگیم که برادر، اگر این که این حرفایی که ما گفتیم که عنوان حکم میاد روی عنوان، از عنوان میاد روی معنون، این حرف ها که گفتیم موجب میشود اجتماع امر و نهی، یعنی حکم روی عنوان غسل میاد، حکم روی عنوان صلات میاد، تصادفاً هم روی یک مورد و عمل ما جمع شدن، اینجا اجتماع امر و نهی. میگد اما این حرفا که گفتی اجتماع امر و نهیه، در جایی درسته این حرفا که عموم، عموم استقراقی نگیم هست، عموم را عموم بدلی بگیم. عموم بدلی و استقراقی همون جوری که اونجا گفتین فرقش اینه، اگر بگیم حکم و تکلیف روی یکی از این افراد آمده، روی یکی از این مصادیق آمده، هر کدامی میخواهد باشه، همون درست باشه، همون را انجام بدین، کار درست. اگر عموم بدلی باشه اینجا هست. چرا؟ به جهت این که ولو در این موردی که الان من نماز را با قصد دارم میخونم، اگر اینجا را حساب بکنیم منهی و انهی، بجا نماز رو در جای خوندم که جای جی قصبی، اما همین اندازه ما مندوهه که داریم، چون در بحث اینجا گفتیم مندوهه هست، یکی دو جایی جایز باشد ما نماز بی قلق بخونیم، بی قلقش بخونیم، بی کلک بخونیم، نماز جای مباح باشه، چون جای مباح داریم و مندوهه داریم حکم نمازمون درسته، ولو در این موردم بخونیم اجتماع امر و نهی واقع میشه. این مال جایی که قائل بشید که اینجاها امر و نهی عام بدلیه، مثل درباره اعتق رقبتن همینجور آزاد کن بنده ای را. در اعتق رقبتن ما متعین نیست برامون که یه بنده خاصی را آزاد کنیم، میگه یه رقبه ای رو بدلیه، این شد شد، نشد اون، نشد اون، نشد اون، هر کدام که شد. در اینجا هم وقتی بدلی باشد یک مصداقش که درسته، سایر مصادیق هم درسته، لذا ما در همون مصداقی هم که غلطه میتونیم اجتماع امر و نهی انجام بدیم. اما اگر گفتیم عام در اینجا عام استقراقیه، اینجاست، اینجا صحیح نیست اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون در عام استقراقی اگر 100 تا فرد داشته باشه، تمام این 100 فرد زیر نظر مولاست، همه 100 فرد تک تک زیر نظر مولاست و در همه اینها باید تکلیف و حکم بتونه حاکم باشه. وقت ما شک داریم که در موردی که جای غصبی، آیا نماز در اونجا اقم الصلات اونجا را از اول میگیره به اطلاقه یا نمیگیره؟ اگر ما شک داشتیم که اونجا رو میگیره یا نمیگیره، از اول شامل نمیشه و در مورد اقم الصلات، همین جایی که با قصبی داریم نماز میخونیم، از اول مشمول اقم الصلات نیست، چون گفتیم عام استقراقیه، از اول همه رو باید شامل بشه و این فرد رو از اول شامل نشده است. پس اگر که عموم استقراقی باشد، چون اون فرد را شک داریم شامل میشه یا نمیشه، اصلا نماز اونجا درست نیست، چون اون فرد را شک داریم شامل میشه از اول یا نمیشه، نماز در جای قصبی رو شامل میشه یا نمیشه، اصلا نماز اونجا درست نیست. نه اینکه اون فردم مثل سایر افراد و به اطلاقه، چون بعضی میگن سایر افراد، اگر بدنه بگیم سایر افراد میشه، وقت به اطلاقه همون جوری که شامل او افراد دیگه میشه شامل اینم میشه. میگه نه، از اول باید ببینیم شاملش میشه یا نمیشه. اگر استغراقی باشه شک داریم شاملش میشه، وقت اون فرد رو میگیم که از مصادیق خارجه. این خلاصه حرف میشه. منتها در اینجا بحثی هست که با نیش قلم رد میشن. میگن از کجا ما بفهمیم امور بدلی یا استغراقیه؟ میگه گاهی خود کلام میفهمونه بدلی یا استغراقیه، گاهی اطلاق میفهمونه استغراقیه. مطلق میگه، میگه تمام افراد، وقتی میگه افراد اطلاق، اطلاق تمام هم نداره، میگه افراد صلات. وقتی اطلاق میگه، اطلاقش ممکنه استغراقی باشه، بایستی از اطلاق استغراق فهمید. پس بنابراین گاهی همون استغراق از اطلاق به دست میاد، لذا اینو بانیش قلم میگه، ولو اینکه استغراق از اطلاق دست بیاد اینجا شامل نمیشه. این یه بحث، تا بعد بحث قدرت هم برسیم که اونم یه قدی دقیق. در همون مقام تشریع اگر گفتیم استغراقیه، باید تمام افراد مصداق خودش شامل بشه اول، تا ما یکی از اون افراد را انجام بدیم. اگر اینکه همه یه بعضی از افراد رو شک کنیم شامل میشه یا نمیشه، ما نمیتونیم او را یکی از مصادیق قرار بدیم، چون از اول معلوم است او رو میگیره. ولکننا بل، میفرماید بر این که نعم، لو کان العنوان محذور اجتماع امر و نهی نیست، مگر اگر عنوان مأخوذ در مأمور به باشه و عنوان مأخوذ در منهی عن باشه، اما عنوان که اخذ شده در مأمور به و منهی عن، علا وجه یسع جمیع الافراد، عام استغراقی باشد که عنوان سعش بر همه افراد باشد، حتی در موضع اجتماع، حتی در موضع اجتماع را هم بگیرد. و هو الفرد الذي ينطبق عليه العنوانان، موضع اجتماع کجاست؟ موضع اجتماع همون جای غصبیه که میخوایم نماز بخونیم، همون فردی که منطبق است بر او دو عنوان. ولو کان ذلک من جهت اطلاق دلیل، اون فرد را میگیرد و عام استغراقی، هرچند به خاطر اطلاق دلیل باشه. این ولو کان من جهت اطلاق دلیل رو تو پرانتز بذارید، یعنی ولو شمولش برای این فرد که همون فرد اجتماع باشد، که نماز و قصب در یک جا جمع شده، به خاطر اطلاق دلیل و به دلیل اطلاق دلیل اون فرد را بگیرد. فإنه حين ازن تكون، در اینجا معتقد میشیم که می باشد برای هر یک از دلیلین دلالت التزامی بر نفی حکم دیگر در موضع التقا. اینجا وقتی عام استغراقی شد و اونجا را اون فرد را گرفت، همون بحثی است که سابقا گفتیم، هم نهی از اول اونجا رو میگیرد، هم امر از اول اونجا رو میگیرد. اینجا وقت جای تعارض می شد، به جهت اینکه دلالت التزامی هر کدام با دلالت التزامی اون دیگری معارضه می کنن. این میگه غصبه، یعنی چی؟ یعنی نماز نیست. این یعنی نماز نیست. با اون که میگه نمازه یعنی غصب نیست، این یعنی نماز نیست. اون میگه یعنی غصب نیست، با هم تعارض می کنن، وقت باب تعارض میشه، اجتماع امر و نهی نمیشه. و علیه یقعد تعارض بینهما، چون در این مصداق هر دو جمع شده از اول، تعارض بین اینها وارد میشه. و یخرج المورد من مسئله الاجتماع، و این مورد که نماز در دار غصبی است خارج میشود از جای اجتماع امر و نهی، کما سبقه بیان این مسئله سابقا. کما انه، یه بحث دیگر میگه، ما سابقا گفتیم که قدرت یکی از احکام ببینیم عقلیه است یا از احکام شرعی است. اولا دو جور قدرت هست، یک قدرت شرعی است، یک قدرت چیه؟ عقلی. قدرت عقلی، الان ما نماز در دار قصبی قدرت عقلی چی داریم؟ یعنی عقلا میتونیم در نماز در دار قصبی نماز بخونیم. اما قدرت شرعی هم داریم؟ نه، قدرت شرعی نداریم. بیان نماز در دار قصبی شرعا چیه؟ ممنوعه.
قدرت شرعی نداشیم، قدرت عقلی هم دیگه اینجا منتفیه دیگه.
قدرت عقلی مرادمون منهای شرعه، یعنی بتونیم وضو بگیریم، الله اکبر بگیم. مراد از قدرت شرعی قدرت جسمی و طبیعی عقلی اینه، تا السلام علیکم بتونیم نماز رو بخونیم. خب این قدرت عقلی و ظاهری و جسمی. قدرت شرعی اینه که در یه جایی که شرع پسند باشه بتونیم نماز بخونیم. اینه که دونستید. بعد میفرماید بر این که آیا قدرت شرط شرعی است یا شرط عقلی است؟ این بحث از بین علما. بعضی از علما قائل شدند که قدرت شرط صحت تکلیف است، اخذ در تکلیف نیست. شرط آیا شرط صحت تکلیف است یعنی شرط عقلی است؟ یعنی عقلا میگه بتوند این آقا این نماز رو انجام بدهد و به جا بیاورد، این رو میگن شرط چی؟ صحت. خب اگر قدرت شرط صحت تکلیف باشه، اینجا هیچ محظوری ندارد. اینجا همین تعبیر رو میکند، میگه یک مرتبه قدرت شرط صحت تکلیف، یه مرتبه مأخوذ در تکلیف. اگر شرط صحت تکلیف باشه، این شرط شرط عقلیه، یعنی میگه نماز بخون، یعنی به شرط این که بتونی نماز بخونی و صحیح با و صحیح هست اون وقت. یعنی اگر تونستی نماز بخونی، این تونستن تو شرط صحت تکلیفه، یعنی تکلیف در این مورد صحیحه. این معنای قدرت شرط صحت. در اینجا اگر قدرت شرط صحت تکلیف باشه هیچ اشکالی نداره. چرا؟ به جهت این که ما به جهت این که ما تکلیف داریم. چرا تکلیف داریم؟ ما تکلیف شرعی داریم. چرا؟ چون ولو در این دار قصبی شرعاً صحیح نیست ما نماز بخونیم، اما در غیر این دار قصبی جایز ما، میتونیم ما نماز بخونیم یا نه؟ قبلا گفتیم مندوحه داریم. مراد از مندوحه چیه؟ یعنی در جای مباح میتونیم نماز بخونیم. حالا این جای قصبی رو که حساب نکنیم، مسجد اعظمی که هست، خونه خودمون که هست، میریم اونجا نماز میخونیم. پس هم قدرت هست و هم گفتیم شرط عقلیه، یعنی صحت تکلیفه، و چون مندوه ما داریم یعنی جای مباح داریم، میتونیم در اونجا بریم نماز بخونیم. چون نماز امکان داره در جای مباح بخونیم، شرط صحت تکلیف تعقب پیدا کرده، یعنی خارجاً تکلیفی برای ما هست. وقتی خارجاً تکلیف درای ما بود، حالا ولو در دار قصبی هم نماز خوندیم عیبی نداره. این مال این که قدرت شرط صحت تکلیف باشه، یعنی شرط عقلی باشه. اما اگر گفتیم قدرت مأخوذ است در تکلیف، یعنی چی؟ یعنی عبارت مولا این است: سل فی المقدور، نماز بخون در اون جایی که مقدور شما باشد، یعنی قدرت داشته باشید. اونجا شامل این نماز در دار قصبی نمی شود از اول، چون مولا گفته سل فی المقدور، نماز بخون اما در جایی نماز بخون که توانایی داشته باشید. قدرت را هم اهم گرفتیم از شرعی و عقلی. در جای قصبی ما شرعا نمیتونیم نماز بخونیم، قدرت بر شرعی نداریم ما. پس این حرفی که الان میگرد، میگرد این که امر بیاد روی عنوان قضیه رو درست میکند و اجتماع امر و نهی میشد، اگر ما قدرت را شرط صحت تکلیف بدانیم. اما اگر عقل شده باشد قدرت در خود عبارت مولا، اونجا هم ضمناً هم قدرت عام است از شرعی و عقلی، شامل نماز در جای قصدی از اول نمیشد، به جهت این که اونجا امر مولا که قدرت شاملش نیست و مصداقش نیست. بعد حالا بحث میکنن میگم ببینیم آیا قدرت شرط شرعی است یا شرط عقلی است. بعضی از علما قائل هستند که قدرت شرط شرعی است، یعنی مأخوذ است در تکلیف. چرا؟ میگم به جهت این که ما از مولا اگر بپرسیم مولا شما این جاهایی که میگی ما نماز بخونیم باید شرعن هم جور باشه یا نه؟ بله شرعن باید بتونی نماز بخونی. پس قدرت شرط در تکلیف. اما از این میان جواب میدن صاحب کتاب، میگه که مولا به ما میگه نماز بخون. بعد میپرسیم مولا وقتی میگه نماز بخون منظورت آیا توانایی؟ مگه بله، اگه توانایی نداشته باشید بر نماز خوندن که تکلیفی نیست. پس روی تک تک موارد نگفته است در قدرت نماز بخون. در اصل مسئله که تکلیف برای ما به عنوان نمازه شرط کرده در صورتی که توانایی داشته باشی. پس قدرت شرط عقلیه در همه تکالیفه مولا و غیر مولا، مولای ما ولو مولاهای معمولی هم میگه برو این کار را انجام بده. خب عقل شده از توی او قدرت، باید توانایی داشته باشد اون عبد برای این که اون کار را انجام بدهد. پس این قدرت شرع عقلیه، عقلن حکم میکنن بر این که مولا از ما کار غیر قادر و غیر مقدور نخواسته. پس قدرت شرط عقلیه، شرط شرعی نیست. و وقتی که شرط عقلی بود شرط شرعی نبود، نتیجهش اینه ولو در یک مورد هم ما بتونیم نماز صحیح غیر قصبی بخونیم در توی مسجد یا تو خونه خودمون، تکلیف ما به عنوان نماز داریم. وقتی تکلیف به عنوان نماز داشتیم در این جای قصبی هم همون تکلیف را انجام بدیم. کما انهو بله، ما حالا فعلا بحث اون نیست، بحث سر این است که نهی آمده و شرعن و عقلا این کار جایز نیست. صحبت سر این است که آیا اون کسی که میخواد بگد که اجتماع امر و نهی نیست، میگد اصلا شما در وقتی که میخواد در دار غصبی نماز بخوانی قدرت نداری شرعن، یعنی تکلیف نداری. وقتی قدرت نداشتی یعنی تکلیف نداری. وقتی آدم تکلیف نداشت به نماز، مثل این که مثلا ما الان تکلیف به روزه ماه رمضان واجب نداریم، روزه واجب نداریم در ماه جمادی الاعلی، اگه نیت وجوب بکنیم نه ثواب داریم نه هیچ، یک بدعتی از خودمون چی در آورد. مثلا کسی بیاد بگه در روز ماه جمادی الاعلی دهی فطر بایستی روزه گرفت یا دهی فاطمیه باید روزه گرفت، خب اینجا اگه نیت وجوب کردیم بدعته، حتی کتکم داریم، به جهت اینکه رویت مستحبی که نگردیم از خودمون دینی در آورد. اگر اینجوری باشه که تکلیف نداشته باشیم در نماز در جای غصبی، و اونجا اجتماع امر و نهی نمیشه، برای اینکه امری نیست، ما تکلیفی نداریم به عنوان نماز. اما اگر گفتیم قدرت قدرت شرعی در هر فردی فردی تک تک نیست، اجمالا مولا دستوری به نماز داده، یه توانایی هم عقلا لازمه، خب این توانایی در همون مندوهی که گفتیم هست، یعنی همون جای مباح، ما در همون امکان داره نماز بخونیم ولو نخوندیم آمدیم جای غصبی اجتماع امر و نهیه. این که با انو اشاره به این بحث قدرت داره. خارجن باید دو تا مطلب رو بدونید، یکی قدرت شرعی، یکی قدرت طبیعی. بعد قدرت شرعی آیا شرط صحت تکلیفه یا اخذ در تکلیف شده؟ این چهار تا مطلب رو با توجه به اونا این بحث رو میگیم. کما انهو، کما اینکه شنجین است، لو کانت القدره علی الفعل، اگر قدرت بر انجام کار نماز مأخوذتن فی متعلق الامر علی وجهن یکون الواجب هو العنوان المقدور فما هو مقدورون فان عنوان المأمور بهین ازن لا یسعو ولا یعم الفرد غیر المأمور به. کما این که اگر ما قائل بشیم که قدرت بر فعل، این که در هر تکلیفی قدرت هست، اخذ شده است در متعلق امر، یعنی همین مثلا حرکاتی که در خانه قسمی انجام میدید، در این متعلق امر اخذ شده است بر وجهی که یکون الواجب هو العنوان المقدور به ما هو مقدورون، یعنی قدرت شرط شرعی است. مأمورم به ما اینه نماز مقدور بخوان، مأمورم بهی که واجبه عنوان مقدور به ما و مقدورونه، یعنی نماز مقدور بخوان. خب اگر نماز مقدور از اول عقد شده باشه، در دار قصبی نماز مقدور نمیتونیم ما بخونیم. چرا؟ چون شرعا مقدور نیست. فان عنوان مأمورم بهی نعزین، اگر ما قید مقدورون توی کلام مولا عقد شده باشه و در مأمورم به عقد شده باشه، عنوان مأمورم به همچه وقتی لا یسعو، عنوان گسترش ندارد، ولا یعم فرد غیر مقدور را، شامل فرد غیر مقدور که همون نماز در دار غصبیه، چون شرعا غیر مقدوره نمیشه، پس منطبق نمیشه بعد عنوان مأمورم به ما هو مأمورم به بر موضع اجتماع. از اول شامل این جای قصبی نماز و صلات نمیشه. ولا یکون هذا الفردی که غیر مقدور شرعا از افراد طبیعت به ما هو مأمورم به، این فردی که مقدور نیست شرعا، این نمیشود از افراد طبیعت از اون نظری که مأمورم بهه، یعنی این از افراد طبیعت صلات نمیشه، چون مأمورم به نیست، چون افراد طبیعت با قید مقدور را گفته از بخوان، این قید مقدور بودن را ندارد. به خلاف این جا جایی بود که مقدور شرط شرعی باشد، اما به خلاف ما اذا کانت قدرت مصححتن فقط لتعلق تکلیف بر عنوان، اما اگر قدرت در هر فرد فرد ذکر نشده باشه، فقط مصحح باشد که تکلیف تعلق بگیرد به عنوانی، یعنی عنوان مأمورم به و عنوان منهیون عن، این قدرت فقط صحیح مصحح باشد، معنی مصحح اینه، یعنی اگر قدرت نداشته باشیم تکلیفی نیست، اما اگر که قدرت داشته باشیم ولو در مندوهه، ولو در اون مکان مباح نماز بخونیم، تکلیف نماز داریم. مصحح باشد برای این که تکلیف به عنوان نماز تعلق بگیرد. زیرا در اینجا اشکالی نداره. فین عنوان مأمور به یکون مقدورن علیه عنوان. در اینجا اشکالی نداره. زیرا عنوان مأمور به کمون نمازه مقدورن علیه هست برای ما. ولو بل قدره علی فرد واحد من افراده، ولو اینکه یه فرد قدرت داشته باشه که همون فرد مندوه است، ولو بر فرد مندوه قدرت داشته باشیم، عرض کنم که اشکالی ندارد. ولهذا قلنا انه لو انحصر. خب این لحاظا یه بحث دیگه است. پس اگر قدرت شرط صحت عقلی بود، ولو یه فرد مندوه، چون ما در اشتباه هم نگفتیم مندوه، همون فرد مندوهی که قدرت داره نماز درسته. خب دنبال این مسئله اینه، اگر مندوهی نبود اینجا به ما گفته نماز بخون، ما غیر از جای غصبی و یا غیر از جایی که عرض کنم اشکال شرعی دارد جایی نداریم نماز بخونیم، لذا گفتیم اینجا باب اجتماع امر و نهی نیست، باب چیه؟ تزاهمه. اینجا با هم دیگر دو تا دستور آمده که ما به یکی بیشتر قدرت نداریم انجام بدیم، باید ببینیم که کدام یکی از اینها فلسفهش و بلاکش قوی تره او انجام بگیره. اگر غصب قوی تر اون، اگر نماز قوی تر اون. ولی هازا قلنا، گفتیم که لمن حسر، اگر منحصر شود تطبیق مأمورون به در خصوص موضع اجتماع، یعنی فقط شامل همون جا باشد، کما در مورد عدم مندوهه، در موردی که جای پاک و مباح نباشه نماز بخونیم، در اونجا گفتیم یک قد تزاهم بین الحکمین، بین حکم نماز و حکم غصب تزاهم در موضع اجتماع. چرا تزاهمه؟ لانه لا یسه تطبیق مأمورون به بر این فرد، وال این که این موضع اجتماع الا اذا لم یکن نه فعلیه، چون در اینجا سعی نیست ما مأمورون به را منطبق بر این فرد بکنیم. این فرد چیه؟ این فرد غصبیه، نمیتونیم نماز این منطبق به اینجا بکنیم، مگر لم یکن نه فعلی، مگر غصب فعلی نباشه، یعنی حکم غصب فعلی نباشه، یعنی مولا گفته باشه غصب نکن، اما موقعی که نماز مجبوری بخونی غصب نیست، مگر اینکه نهی فعلی نباشه. کما اینکه صحیح نیست در این مورد انطباق عنوان منهیون عن بگیم غصب هست الا اذا لم یکن عن فعلی. غصب را بر این جا یعنی مورد اجتماع وقتی میتونیم بگیم غصب هست که چی؟ که امر فعلی نباشه، یعنی امر به نماز در اینجا نداشته باشه. فلا بد، حالا که تزاهم شد و مندوه نداریم، لا بد است من رفع الید عن فعلیت احد الحکمین، یا باید بگیم حکم نماز فعلی نیست، یا باید بگیم حکم غصب فعلی نیست، و تقدیم اهم از اینها. خب حالا قدرت آیا شرعیه یا شرط صحت تکلیفه؟ این اصل مسئله است. بعض از علما اون رفتن، ولی ما قائل هستیم به اینکه شرط صحت تکلیف. ولقد ذهب بعض اعلام اساتید ما به اینکه قدرت ماخوذ است در متعلق تکلیف. یعنی چی؟ یعنی تمام زحمات ما هدر وقتی قدرت عقد شده بود در متعلق تکلیف، یعنی هر جایی که نماز بخوام بخونیم باید قدرت شرعی داشته باشه، و در جای اجتماع امر نهی که جای غصبی قدرت شرعی ما نداریم. گفتی قدرت عقد شده در متعلق تکلیف، به این اعتبار این که خطاب به تکلیف نفسه یقتضی ذلک، خود خطاب به تکلیف اینو اقتضا میکند که باید مقدور باشد. او آمده دلیلم آورده، دلیلش اینه لان الامر انما هو، او گفته بایستی کار مقدور باشه، دلیلش اینه که امر مولا انما لهو لتحریک المکلف نحو الفعل الا ان یسر منه بالاختیار، امر مولا برای تحریک مکلف است به سوی فعل، بر این که از او به اختیار فعل صادر بشه، یعنی بتونه اون نماز را انجام بده. و هازا، و همین که تحریک مولا و امر مولا به اون فعلی رفته که بتونه از مکلف سر بزنه، همین اگه توجه کنی یقتضی کون متعلقه مقدورن، این اقتضا میکند که پس متعلق تکلیف باید تحت قدرت باشه، یعنی بایستی شرعن قدرت داشته باشیم برای این که اون نماز رو انجام بریم. لامتناع جعل دائی نحو الممتنع، چون محال است این که دائی قرار بدهد مولا به سوی ممتنع، یعنی دعوت کند مولا مردم را به کاری که نمیشه انجام داد، ولو این امتناع از ناحیه شرع باشه. گفتیم قدرت عام است از قدرت شرعی و عقلی، اینجا در مورد اجتماع امر و نهی این قصبی، این جای قصبی قدرت شرعی نداریم، ما امتناع شرعی داریم. ایشان میگه ولی ما اینو قبول نداریم، ولکننا لم نتحقق صحت هذا الدعوا، ما صحت این ادعای بعض علما برامون مسلم نشد. چرا مسلم نشد؟ لان صحت تکلیف به طبیعت الفعل لا تتوقف على اکثر من القدره على صرف وجود الطبیعه. میگد این که تکلیف مولا بر طبیعت فعل یعنی بر نماز، وقتی میتوند مولا بگه نماز بخون که ما نفس نماز را ولو یک فردشو توانایی داشته باشیم و در مکان مباه که همون مندوه باشه توانایی داریم، صحت تکلیف به طبیعت فعل یعنی فعل نماز را ما انجام بدیم توقف ندارد که به همه افرادش ما قدرت داشته باشیم، یعنی اگر 100 تا نماز بتونیم بخونیم به هر 100 تاش قدرت داشته باشیم، توقف ندارد بر اکثر از قدرت بر صرف وجود طبیعت، ولو بالقدرت بر فردی از افراد طبیعت، یکی از باید قدرت داشته باشیم، همون یکی که قدرت داشتیم تکلیف هست. پس عقل، این که میگه شرط صحت تکلیفه معناش همین عقله، عقلیه. پس قدرت عقل حکم میکند، عقل است اون کسی، اون نیرویی که حکم میکند به لزوم توانایی در متعلق تکلیف، که متعلق تکلیف که نمازه باید توانایی داشته باشیم، و این که عقل میگد باید توانایی داشته باشیم، لا یقتضی القدره علی کل فرد من افراد طبیعه، خود عقل میگه بر همه افراد لازم نیست قدرت داشته باشید، یه دونه از افرادشو باید قدرت داشته باشید، و این مقتضی نیست. یعنی اینی که عقل میگوید، چرا این که عقل میگوید بایستی قدرت داشته باشید لازم نیست که بر همه افراد ما قدرت داشته باشیم، بلکه یه فرد هم کافیه. چرا یه نفر میتونه بگه بر همه افراد باید قدرت داشته باشیم؟ او این اون کسی که میگد امر روی به اصطلاح متعلق تکلیف و روی معنون میرد، اون هم به نحو عموم چی؟ شمولی، امور عام استقراقی. اگر گفتیم که احکام روی عناوین نمیرد، ما گفتیم روی عناوین میرد، روی عناوین نمیرد، روی معنونات میرد، یعنی اگر 100 تا فرد نماز داریم روی تک تک حرکاتی که در صد جا هست روی این معنونات احکام میرد، اونم عامش عام استقراقیه، اونجا بر همه قدرت توانایی باید لازم میشه. اما ما اولا احکام رو گفتیم رو معنونات نمیرد، رو عنوان میرد، و بعدم یه فرد کافیه. و ذالک لا یقتضی القدره بر کل فردین، اگر ما صحیح دانستیم عقلا توانایی بر عمل، این مقتضی نیست که قدرت بر هر فرد از افراد طبیعت داشته باشیم، مگر قائل بشیم به این که تکلیف تعلق به افراد اولا به ذات میگیرد و تحقیقش واضح شد. تقدم توصیح فساد این گمان که اون مسئله ثابت شد که تکلیف به افراد اولا و به ذات تعلق نمیگیرد، بلکه به عناوین تعلق میگیرد. این خلاصه این بحث تمام شد. ما گفتیم که اجتماع امر و نهیه، چرا؟ چون احکام میاد روی عناوین، عناوین هم به معنونات کار نداریم، عنوانها هم عنوان قصد غیر از عنوان نمازه. خب و هیچ احتیاجی هم نداریم بر این که ثابت کنیم که عنوان اگر متعدد شد آیا معنون را دوتا می کند یا دوتا نمی کند، احتیاج نداریم. اما اگر شما آمدی لج کردی و گفتی این بحث ما باید بفهمیم، شما قائلید که احکام روی عنوان میاد، حالا ممکن است کسی قائل بشد که احکام روی عنوان میاد اگر عنوان معنونه ها را دو قسم کرد، اینجا اجتماع امر و نهی هست. اما اگر عنوان وقتی متعدد شد معنونه دو قسم نشدن، اجتماع امر و نهی امر و نهی نیست. حالا میخواید مسئله را بفهمید و بپرسید که آیا عنوان وقتی متعدد شد معنون دوتا میشد یا نمیشد، ما میگیم کلیت نداره. بعضی از موارد عنوان که متعدد شد معنونات متعدد میشه، ولی بعضی از موارد عنوان که متعدد شد معنونها متعدد نمیشه، یک کلیتی نداره. وقت قبلا شروع میکنن به تقسیم کردن، میگن اصولا یه تقسیمی، این معنونها دو جورن. بعضیا وقتی عنوانی روی اینها میاد، اول باید به این معنون یه چیزی اضافه کنیم بعد او عنوان بیاد، اینجا متعدد میشد. اما بعض اوقات معنون هست که وقتی یه عنوانی روش میخواد بیاد، اول روی اون معنون چیزی اضافه نمی کنیم که بعد او عنوان بیاد. مثلا ببینید الان یک این کاغذ سفیده، این جسم، این معنونه، ما صفت بیاض را، عنوان بیاض را روی این کاغذ سفید میخوایم بیاریم. در اینجا چیزی به این معنون اضافه نمی کنیم که صفت عنوان را روش بیاریم. میگیم هازا ابیزان، صفت عنوان ابیض را آوردیم. اما وقتی ابیض را روی این کاغذ سفید آوردیم، چیزی به او اضافه اول نکردیم، اما بیاض رو داشت، ابیض رو هم آوردیم. اما بعضی جاها وقتی که میخوایم روی معنون یک صفتی بیاریم، اول چیزی باید بهش چی اضافه کنیم. مثلا چی؟ مثلا انسان است عالم، اگر عالم را روی انسان بخوایم بیاریم، روی هر انسان که نمیتونیم عالم بیاریم، اول بایستی به اون معنون خودمون که انسانه یه علمی اضافه بکنیم تا بعد صفت چی؟ عالم بیاریم. حالا اگر به اون معنون خودمون که انسانه خواستیم غیر از علم عمل را هم بیاریم، بگیم عالمون عاملون، اول باید به اون معنون صفت عمل را اضافه بکنیم بعد تا عنوان عامل روش چی بیاد. و همینطور گاهی 100 تا عنوان میخوایم روی یک شیء معنون بیاریم، با هر عنوانی که میخوایم بیاریم به اون معنون چیزی باید چی اضافه بشه. اگر اینجوری باشه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست. چرا؟ چون 100 تا که عنوان آمد، معنونم 100 تا بعد پیدا کرد. مثل این فرش، رنگ سیاه بودنش، رنگ قرمز بودنش، زمنان پشم بودنش، زمنان مال زید بودنش، این معنون ما 4 تا صفت پیدا کرده، یعنی 4 تا جهت پیدا کرده، 4 تا هم عنوان روش آمده. اما گاهی وقتی عنوان میاد، لازم نیست معنون چیزی بهش اضافه بشه، اونجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. اما اگر این که قبلا باید یه چیزی بهش اضافه بشه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست. اینم مال این بحث. ها، اگر که انسانیت را که یک عنوانی روی این انسانون آوردی، اینجا چیزی نباید اضافه کنی، چون انسان انسان است، انسانیت قبلا بوده، میگه انسان، اینجا اضافه نمیکنی. اما عالمیت را اگر بخوای رو او بیاری، اول باید یه علمی را در اون معنون اضافه بکنی بعد عنوان عالمیت را بیاری. عنوانا دو جوره، گاهی در معنون چیزی باید اضافه بشه، گاهی باید نباید اضافه بشه، وقت این فرق میکنه. بعد از اون چه مقدم شد از بیان، از این که تکلیف انما یتعلق به عنوان، به ما هو مرآتون ان افراده، عنوان آینه افراد معنون، لا به نفس الافراد، به خود افراد، یعنی معنونا گفتیم که تعلق نمیگیرد تکریف، خود افراد معنونن، بلکه به عنوانا تعلق میگیرد. وقف ان القول بالجواز در اونجا ما گفتیم قول به جواز اجتماع امر و نهی توقف ندارد بر قول به تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. وقتی که حکم روی عنوان آمد چه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشه چه نشه اجتماع امر و نهی هست که ما اشرنا به این مسئله در موسبه لانه سواء کان معنون متعدد به تعدد عنوان یا غیر متعدد ان ذالک لا یرتبط بمسئلتنا نفیان و اثباتن چه متعدد با تعدد عنوان متعدد بشه معنون چه نشه این به ربطی به مسئله ما اثباتن و نفیان نداره مادام ان المعنون لیس متعلقا للتکلیف ابدا مادامی که معنون گفتی متعلق تکلیف نیست بلکه متعلق تکلیف چیه؟ عنوانه. وقتی متعلق تکلیف عنوان شد کار نداریم به معنون که دو تا است یا سه تا است یا یکیه. و علی کل حال حق جواز است، حق هو الجواز. جواز چی؟ اجتماع امر و نهی. تعدد المعنون ام لم یتعدد، چه معنون متعدد بشه چه نه، این پس مال ما. اما اگه لج کردید و گفتید حتما مثلا هم باید بدونیم، ما میگیم موارد فرق میکنه. ولو سلمنا جدلا، اگر آمدیم روی جدل یعنی موافقت با خصم قائل شدیم به ان تکلیف یتعلق بالمعنون، اما اگر گفتیم تکلیف تعلق به معنون میگیره به اعتبار سرایت تکلیف از عنوان به معنون کما هو المعروف که بعضی از علما میگن تکلیف از عنوان میاد رو معنون، فان الحق اینه که این لا یجب تعدد المعنون به تعدد العنوان، معنونا با تعدد عناوین متعدد نمی شوند، فقط یتعدد، فقط لا یتعدد گوی متعدد. فلیس هنا که قاعدتون عامتون تقضی یا تقضا، قاعده عامه‌ای که حکم تقضی حکم کند یا تقضا حکم شود به این که به ان نحکم، اون قاعده نیست به این که حکم کنیم ما به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، کما این که بعضی اینجوری گفتن تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود که با تکلف به تنقیح بعض اعظم مشایخ، نه بعضی از بزرگان مشایخ و اساتید ما منقح کرده این مسئله و با گفته تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. نظر او چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش که عنوان موجب تعدد معنون میشه اینه، نظر شریف شعور ما به این که نظر همین بعض مشایخ بعض اعظم مشایخ اینه که میگه آمین من وش در یک جا که میان جمع میشن، آمین من وش جمع نمیشن در یک جا مگر این که دو بودی و سه بودیه، مثلا ابیض و سنگ وقتی جمع میشه در سنگ سفید خود ابیض یه مسئله است و سنگ بودن یه مسئله است، وقتی آمدن روی این سنگ جمع شدن اینجا دو تا عنوان آمده روی معنون و معنون هم دو پاره کرده دو شیه آمده گفته آمین من وش ممتنع است صدق اون دو هم بیاض و هم سفیدی بر شیء واحد من جهت واحده، نمیتونیم بگیم این سنگ سفیده و الا لما کان آمین من وش، و الا اگر که از دو جهت این روی یک صفت واقع بشن که آمین منوش نبود. آمین منوش اون است که ماده اجتماعشون یکیست و ماده افتراقشون دوتاست، گاهی با هم جمع میشن گاهی هم جمع نمیشن. خب اگر همیشه باید با هم بودن پس آمین منوش نبودن، پس همیشه با هم نیستن، یک صفت از اونجا میاد یکم از اینجا میاد از دو طرف میان، پس این دارای دو بود باید باشه. فلا بود در یفرز هنا که جهتان، پس این سنگه باید دو جهت داشته باشه که موجودتان فی المجمع احداهما هو الواجب و ثانیهما هو المحرم، یه صفتی صفت وجوبه که غصب که نمازه، یکی هم حرمته که غصبه، پس ترکیب بین این دوتا ترکیب انزمامیه نه ترکیب اتحادی. ترکیب انضمامی همینه که یکی از یه طرف بیاد یکی از یه طرف بیاد به هم ضمیمه میشن. انضمامی مثل چی؟ مثل نخود و لوبیا. اتحادی مثل چی؟ اتحادی اون ترکیبی است که دیگه از هم جدا نمیتونن بکننش، مثل فرض کن سرکه و شیره. شما سرکه و شیره دیگه اتحادی با هم شدن، چون سکنجبین دیگه نمیتونه از هم جدا بکنی، اما نخود و لوبیا ترکیبشون چیه؟ انزمامیه، باز از هم دیگه میتونی تجزیه کنی. پس میشد ترکیب بین این دو تا حیثیت ترکیب انزمامین اتحادی، الا اذا کانت، مگر این که این دو حیثیت که فرض کردیم حیثیتان تعلیلیتین لا تقییدیتین. حیثیت تعلیلی با حیثیت تقییدی آن است که حیثیت تعلیلی جهتی دارد، جهت مطلب را میگه، اما در اونجا به صورت منشأ اثر حساب نمیشه، اما در حیثیت تقییدی اونجا جلوه میکنه، چهره میکنه. اگر این که حیثیت تعلیلی باشه اب نداره. حالا این بحث تعلیلی و تقییدی بمانه. نظر این بعض از اعاظم اینه، میگه که اگر این که این دوتا عامین من و چند، یه صفت از یه جا آمده یه صفت از یه جا آمده، ترکیبشون ترکیب انضمامی میشه، اتحادی میشه. وقتی که انضمامی شد پس تعدد عنوان موجب چی میشه؟ تعدد معنون میشه. ایشان میگه در آینده خواهد گفت نه همه جا اینجور نیست، بعضی جاها موجب معنون هست بعضی جاها نیست. بعد همون جوری که برای شما از خارج گفتیم بیان خواهد کرد که گاهی وقتی یه عنوانی رو میارن روی یک معنونی یه چیزی هم بهش اضافه کنن، گاهی چیزی اضافه نمی کنن، مثل ابیض رو که روی بیاض میارن. موارد فرق داره.